سیاسی داخل کشور این روزها درگیر موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی است. متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12 دوره مجلس شورای اسلامی از صبح دوشنبه 16 مرداد ماه تا روز یکشنبه 22 مرداد ماه از ساعت 8 تا 18 فرصت دارند به مدت 7 روز در پنجره واحد وزارت کشور ثبت نام کنند. حدود 7 ماه تا انتخابات 11 اسفند و دوره 12 مجلس شورای اسلامی و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری باقی مانده. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیمه فروردین امسال در دیدار کارگزاران نظام برای برگزاری انتخابات بر 4 راهبرد مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت تاکید کردند.
انتخابات میتوانه مظهر قوت ملی باشه. اگر انتخابات درست برگزار نشود، این ضعف کشور و ضعف ملت رو نشان میده، ضعف دولت رو، در ضعف مسئولین رو، ضعف آحاد مردم رو، ضعف کشور رو نشان میده. هر چی که ما ضعیف بشیم، دشمنان ما تهاجمشون، فشارشون بیشتر خواهد شد. اگر میخواهید جلو فشار دشمن گرفته بشه، باید قوی بشین. یکی از ابزارهای مهم قوت کشور همین انتخابات. ما مسئولانی که مرتبط هستن از همین حالا، البته میدونم که دنبال کردن، لکن راهبرد مشارکت را، راهبرد امنیت را، انتخابات را، راهبرد سلامت انتخابات را، راهبرد رقابت انتخابات را از همین حالا مشخص کنن. انتخابات خوب سالم با مشارکت بالای انشاءالله در آخر سال داشته باشیم.
احمد وحیدی وزیر کشور با اشاره به آغاز فرایند پیش ثبت نام 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت:
ثبت نام مرکزی است، یعنی سایتی که پیش بینی شده، همه از همه جا میان در اون ثبت نام میکنن. عزیزانی که میخوان ثبت نام بکنن باید با اون تلفن همراهی که متعلق به خودشون هست ثبت نام رو انجام بدن، که بعد در مراحل بعدی هم چون احراز هویت میخواد بشه باید با اون تلفنی باشه که متعلق به خودشون هست.
وزیر کشور صبح دوشنبه از بخش‌های فنی و عوامل دستندرکار پیش ثبت نام الکترونیکی انتخابات مجلس بازدید و بر آمادگی کامل وزارت کشور در برگزاری فرایند پیش ثبت نام تاکید کرد.
همینجا خوبه که مجدداً دعوت کنم از همه متقاضیان عزیز و کسانی که خودشون رو متناسب با این داوطلبی برای مجلس شورای اسلامی میدونن، حتما تصدیق فرمان هم از گروه های سیاسی و جریانات سیاسی و احزاب دعوت میکنیم، هم کسانی که به شکل منفرد میخوان وارد بشن بیان و این مرحله کار رو انشاءالله انجام بدن، چون فرصت محدود، یک هفته بیشتر فرصت نداریم.
محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در توضیح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت:
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اخیراً توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح شد و به وزارت کشور ابلاغ شد. بر اساس قانون جدید و اصلاح برخی مواد، فرایند ثبت نام برای انتخابات مجلس شورای اسلامی 2 مرحله‌ای شده، به این صورت که ثبت نام نهایی یا ثبت نام اصلی بر اساس قانون 70 تا 110 روز از این تاریخ ثبت نام اصلی وزارت کشور موظف هست که یک ثبت نام اولیه یا پیش ثبت نام صورت بگیره. به جهت ازدحام زیادی که در ثبت نام ها در ادوار گذشته صورت می گرفت و همینطور به جهت در حقیقت بررسی مدارک و خب استعلام های متعددی که روی صرفاً بررسی مدارک بود، قانونگذار تصمیم گرفت که یک مرحله اولیه در ثبت نام ایجاد بکنه تا سیر بررسی مدارک در یک زمان وسیع تری صورت بگیره. الان 70 تا 110 روز قبل از ثبت نام اصلی یک زمان مناسبی است برای بررسی مدارک. بر اساس محاسبه‌ای که وزارت کشور نسبت به مواعید زمانی داشته، با توجه به اینکه انتخابات 11 اسفند 1402 هست، ثبت نام با توجه به فرایندها 27 مهر ماه خواهد بود به مدت 7 روز، یعنی تا 3 آبان ماه 1402 ما ثبت نام اصلی رو داریم. بر اساس قانون میباید 70 تا 110 روز از این ثبت نام، از این موعد، یک ثبت نام اولیه صورت بگیره، اون هم به صورت الکترونیکی، که خب تاریخی که الان مشخص شده 16 مرداد هست که 73 روز در حقیقت به هر حال اختلاف داره، تا یک هفته 7 روز 22 مرداد یعنی یک شنبه آتی ما این ثبت نام رو خواهیم داشت، چون در قانون آمده که 7 روز باید باشه. ساعاتی که ما برای متقاضیان در نظر گرفتیم 8 صبح، لقایت 6 عصر هست. این هم به این جهت. خب طبعا این نوآوری خیلی کمک میکنه، به هر حال متقاضیان با آرامش به صورت الکترونیکی با مراجعه به یک سامانه الکترونیکی kashvar.mi.ir در حقیقت این پنجره واحد هست، وارد میشن و اطلاعات هویتی و مدارکشون بارگذاری میکنن. طبق قانون میباید ما برای 6 مرکز یا دستگاه به تعبیری این مدارک رو ارسال بکنیم. اونها 1 ماه فرصت دارن به ما پاسخ بدن به تعبیر. خب فرصت خوبی است. هم شورای محترم نگهبان تصریح کردن که این 6 دستگاه وظیفه خودشون رو در این 1 ماه به خوبی انجام بدن، هم جلسات متعددی به وزارت کشور گذاشته. امیدواریم که این فرایند به خوبی صورت بگیره تا دغدغه به هر حال مجری کاهش پیدا بکنه.
اما اهمیت اصلاح این قانون چه بود؟ عباس علی کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان، 12 بهمن ماه سال 98.
14500 نفر رقمی بود که باید هیئت‌های نظارت استانی ما، هیئت عرض کنم که مرکزی نظارت، این رو رسیدگی بکنه و خب زمان کم، تعداد زیاده، طبیعتاً یک بار بسیار عظیمی رو برای هیئت‌های نظارت ما داره.
در فضای عمومی جامعه هم صحبت درباره اولویت‌های نامزد خوب برای نمایندگی مجلس بیشتر شده.
اگه بخواید کسی رو دعوت کنید که کاندید بشه، چه کسی و با چه تخصصی دعوت می‌کنید؟
یکی از تخصصایی که برای اون نماینده باید داشته باشه اینه که تو حوزه اقتصادی تخصص خوبی داشته باشه، یک شخص انقلابی باشه، علاوه بر اینکه تخصص اقتصادی داره.
بحث طولی و منابع طولی دانش بنیان است. کسانی باشن در این زمینه اطلاعات کافی، تخصص کافی داشته باشن.
من بیشتر از افرادی که مدیریت داشته باشن، بتونن مشکلات رو تشخیص بدن.
در این روزها احزاب، نخبگان و امامان جمعه به حضور حداکثری واجدین شرایط داوطلبی تاکید داشتند.
مزه انتخابات به رقابتی بودن آن است. نگاه دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین به فضای انتخابات مجلس.
انتخابات مزهش و تهییجش به رقابت، رقابت جدی است.
محمد رضا با هنر که 28 سال سابقه نمایندگی دارد گفت افتخار این است که در انتخابات با رقبای قدر رقابت کنیم و دنبال مشارکت حداکثری باشیم.
به زعم خود من این دفعه میزان مشارکت اهم از نوع انتخابه. این که چه کسی انتخاب بشود انشاءالله انتخاب خوبی باشد، این بعد از مسئله میزان مشارکته.
با هنر در ادامه نقدی هم بر موضع برخی جریان‌های سیاسی دارد.
عدالت خواهی و چیزهای دیگه قدی شعار رو پررنگ میکنن که بسیاری از نیروهای فعال سیاسی رو اینا از رده خارج میکنن. خیلی جریانات سیاسی رو میشناسن، رقیب سیاسی ما هستن، حتما رقیب سیاسی ما هستن، ولی من میدونم اسلام رو دوست میدارن، انقلاب رو دوست میدارن، به امام احترام میذارن، ایران یک پارچه و مقتدر رو علاقه‌مندن و تلاش میکنن. اما ممکنه از باهنر خوششون نیاد، باید بیان حرفشون رو بزنن. اتفاقا توی انتقادات هسته که جامعه میتونه رشد بکنه.
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین شاخصهای انتخاب یک نماینده مجلس را نیز اینگونه خلاصه میکنن.
من معتقدم تو مجلس هر کس دوره ماندگاریش بیشتر باشه، این برای مجلس مفیدتر.
محمد رضا با هنر از صدا و سیما نیز خواست با دعوت از جریان‌های مطرح سیاسی ضمن جلب مشارکت مردم زمینه طرح مطالبات واقعی از داوطلبان نمایندگی را فراهم کند.
اینا تلاش بکنن حتما حد اکثر آدم‌ها رو قانع بکنن که برن پیش ثبت نامو بکنن، بعدن توی سبک سنگین کردن لیست در آوردن اینا، بله میتونن یه عده اگر مثلا اسمشون تو لیست نهایی در نیامد بگن آ به دلیل اینکه اسم من تو لیست نیستش من انصراف میدم.
آیت الله سید احمد خاتمی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری میگه باید تلاش بشه اصول مد نظر مقام معظم رهبری مد نظر همه دلسوزان انقلاب باشه.
حضور حداکثری باید مد نظر همه دلسوزان انقلاب باشد.
در خصوص اهمیت انتخابات مجلس و راهبردهای چهارگانه مشخص شده توسط رهبر معظم انقلاب در این باره گفتگو می کنم با جناب آقای محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر جوکار، خدمت شما سلام عرض می کنم. به برنامه بازتاب خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز.
آقای جوکار، مهمترین راهبردها برای انتخابات که رهبر معظم انقلاب مطرح کردن رو بفرمایید چیه و در این بین وظیفه کاندیداها که عده ایشون هم الان در حال حاضر نماینده مجلس هستن چیه؟
مقام معظم رهبری راهبردهایی که مطرح فرمودن یه راهبرد مشارکت بود، حضور گسترده مردم با صندوق‌های رأی. اصلا مردم سرمایه اجتماعی نظام هستند، تبلور این سرمایه اجتماعی در پای صندوق‌های رأی خودشون نشون میده و این میتونه که آینده کشور هم را رقم بزنه. مردم در سرنوشت خودشون شریک باشن. دومی راهبرد بحث راهبرد رقابت بود. در این رابطه هم مردم و نخبگانشون و جامعه ای که میتواند واقعا تاثیرگذار در محیط مجلس در حوزه قانونگذاری به نظارت باشه بیان به میزان و رقابت جدی در این زمینه ایجاد بشه و بیشتر کار هم که هیئت های اجرایی ستاد انتخابات کشور ایجاد بشه. راهبرد دیگر راهبرد سلامت بود که در این موضوع هم شاهان چه که مهم هست جلوی وقوع بعضی از جرائم گرفته بشه و سلامت انتخابات در هر صورت، چه هیئت‌های اجرایی، چه عوامل اجرایی، چه بخش‌های دیگر در این رابطه کمک بکنن، دستگاه قضایی هم در پیشگیری از جرم اقدامات خودش انجام بده و شعباتی که لازم هست در اوضاع قضایی ایجاد بکنه برای جلوگیری از جرم و برخورد با کسانی که جرم انجام میدن. اما نکته بعدی بحث امنیت بود که خود دستگاه‌هایی که وظیفه برقراری امنیت دارن امنیت لازم رو برای انتخابات انشاءالله ایجاد بکنن. نمایندگان محترم مجلس هم انشاءالله خودشون با ایجاد حضور و نشاط انقلابی در میان مردم هم مشارکت را افزایش بدن، هم رقابت را به گونه ای جلو برن که رقابت جدی بین کاندیدا باشه. اون کسی که مردم شناخت پیدا میکنن و مردم بهش اقبال پیدا میکنن قطعا اون نماینده مردم خواهد شد و انشاءالله مجلس انقلابی در آینده شکل میگیره.
خب با توجه به رسالت مهم رسانه ملی و البته سایر رسانه های کشور در تبیین انتخابات و ایجاد مشارکت های مردمی، مهمترین نکته ای که باید رسانه ها به اون توجه کنن و رصد کنن در انتخابات پیش رو چیه؟
بله، حتی یکی از مواد قانونی که در این زمینه داریم و مجلس 11 تصویب کرد رسالتیست که رسانه ملی ما به صدا و سیما داره و اون هم ایجاد شور و انگیزه در بین مردم از طریق آموزش‌های همگانی و هنجارهای انتخاباتی به گونه‌ای که مردم تمایل بیشتری پیدا بکنن برای حضور در انتخابات و شناخت فرایند انتخابات و همچنین وظایفی که مجلس شورای اسلامی در کشور داره. تبیین مثال بر عهده رسانه ملی است که انشاءالله بتونه اون بستر لازم برای مشارکت بالای مردم و آموزش ها و آقای مردم
به شما برجام برسون. سپاسگزارم از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، خداحافظ.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اینجا در بازتاب همراه ما بودند. رئیس صدا و سیما هم روز شنبه گفت که ستاد انتخابات این سازمان 4 راهبرد رهبر معظم انقلاب را الگو قرار می‌دهد و سازمان زیر مجموعه‌اش برای تحقق راهبردهای رقابت و مشارکت نقش مستقیم دارد. دکتر پیمان جبلی در این باره گفت:
فارغ از این که اصلا نتیجه انتخابات به نفع کدام جریان یا کدام افراد کدام اشخاص خواهد بود، باید انتخابات با بالاترین میزان مشارکت برگزار بشه. وظیفه ما به عنوان رسانه ملی گرم کردن تنور انتخابات و به رسوندن میزان مشارکت به بالاترین حد ممکنه. هیچ کس نمیتونه با استناد به اینکه من با آقا نزدیکم، به فلان منصوب با آقا نزدیکم، نظر آقا اینه. نه، آقا نظرشون رو صریحا و علنا در مورد 4 تا راهبرد انتخابات گفتن: راهبرد مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت. و دوره‌های قبل هم تاکید کردن روی اینکه باید تمام تلاش بشه برای اینکه بالاترین میزان مشارکت حاصل بشه.
رئیس سازمان صدا و سیما از مسئولان این سازمان هم خواست در برنامه‌ها فضای رقابت گفتمانی را در مسائل اساسی کشور برای نامزدهای انتخابات فراهم کنند. حسن عابدینی، معاون امور استان‌های رسانه ملی، با اشاره به اینکه این قانون پیش ثبت نام داوطلبی نمایندگی مجلس برای نخستین بار در حال اجراست گفت:
صدا و سیما تلاش کرده در هم حوزه‌های ملی و هم در شبکه‌های استانی زمینه رو برای ترغیب فعالان سیاسی، نخبگان، متخصصان و کسانی که احساس میکنن که میتونن در مجلس مؤثر واقع بشن، زمینه پیش ثبت نامشون فراهم بشه. به دلیل اینکه این قانون نخستین بار هست که داره اجرا میشه، بنابراین احساس میشه که ما باید تلاش مضاعفی کنیم که همگان در جریان این موضوع قرار بگیرن. بنابراین صدا و سیما در قالب تیزرهایی که پخش میکنه، در قالب برنامه‌هایی که داره، برنامه‌های گفتگو محور، حتما تلاش خواهد کرد تا این پیام رو منتقل کنه که انشالله هر کسی که احساس میکنه ظرفیت این رو داره که به مردم خدمت کنه، در پیش ثبت نام نام نویسی کنه تا انشالله در نام نویسی اصلی بتواند فرایند رو دنبال کنه.
در شرایط فعلی نخبگانی که برنامه دارن و میتونن به بهبود فضای کشور کمک کنن باید به میدون بیان و برای انتخابات اسفند ماه خودشون رو به محک مردم بگذارن. اما اجازه بدین برای تحلیل دقیق فضای سیاسی کشور الان با جناب آقای ناصر دهخان، کارشناس مسائل سیاسی، صحبت کنم. آقای دهخان سلام، به بازتاب خیلی خوش اومدید.
سلام، وقت شما و همه شنوندگان عزیزتون بخیر باشید.
آقای دهخان، به نظر شما فضای عمومی کشور باید به چه سمتی بره تا افرادی که شایستگی بیشتری دارن بیان و برای انتخابات ثبت نام کنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که اشاره کردید شما، ما در این دوره از مجلس که در پیش رو داریم شرایط خاص و متفاوتی نسبت به گذشته هست. یعنی ما شاهد بودیم که با دولت جدید یک جهشی در مسائل اقتصادی، در اصلاح امور اقتصادی و ریل گذاری جدید صورت گرفته و این اقدام عملی نبود، امکان پذیر نبود مگر با حمایت مجلس محترم که خب شرایط و زمینه های لازم رو فراهم آورد برای این دولت. به نظر میرسه برای تداوم این حرکت و توفیق هرچه بیشتر ما یک مجلس پرشور، یک مجلس فعال، یک مجلس انگیزه دار و متشکل از همه نخبگانی که در حوزه‌های مختلفی که مورد نیاز کشور هست دارای تبحر و تخصص کافی باشن، یک چنین مجلسی رو انشالله در پیش رو داشته باشیم. انتخاباتی شدن شرایط و فضای کشور به نظر میرسه که زمینه رو فراهم میکنه که همه کسانی که میتونن در این زمینه و در این عرصه مؤثر باشن انگیزه پیدا بکنن برای ورود. یه مقداری دیر شروع شدن فضای انتخاباتی ممکنه تا احیا و زنده شدن انگیزه های افراد تأثیر مثبت و قابل ملاحظه خودش رو نداشته باشه. بنابراین الان شرایط به تدریج داره شکل میگیره و همه نخبگان انشالله انگیزه مند بشن. نکته دومی که در این دور برای اولین بار داره اتفاق میفته، ثبت نام اینترنتی و بارگذاری مدارک مورد نیاز برای کسانی که میخوان داوطلب بشن. خب این به نظرم یک اقدام بسیار مهم و قابل توجهی از سوی وزارت کشور هست. ما در دوره‌های گذشته در زمان ثبت نام قطعی شاهد بودیم که بخش قابل توجهی از وقت هیئت نظارت و مسئولین اجرایی انتخابات مصروف بررسی صلاحیت کسانی میشد که حداقل شرایط رو دارا نبودند، از جمله مدارک تحصیلی یا شرایط سنی و مسائل از این قبیل یا استعفای به موقع. خب این دوره با ثبت نام پیش از موعد به صورت غیر قطعی در فضای اینترنتی، این وقت برای مسئولین اجرایی انتخابات فراهم میشه که بتوانند کسانی که قادر نیستند مدارک مورد نیاز رو فراهم بکنند و دارای حداقل شرایط نیستند، پیشاپیش اونها در واقع فرصت تشکیل پرونده رو نداشته باشند و برای بررسی صلاحیت کسانی که دارای شرایط شرکت در انتخابات هستند بیشتر فراهم میشه و دقیق‌تر و بهترین کار صورت.
سپاسگزارم از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
شما و شنوندگان عزیز رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
گفتگو کردم با ناصر دهخان، کارشناس مسائل سیاسی. اما داوطلبان باید چه شرایطی داشته باشند؟ امیر شجاعان، رئیس سامانه انتخابات وزارت کشور:
داوطلب یا متقاضی حتما بایستی شماره تلفن همراهی رو به نام خودش داشته باشه. پس این مسئله بسیار مهمی است. یعنی فردی نمیتونه با شماره تلفنی که مربوط به خودش نیست ثبت نام کنه. اینم به خاطر این هستش که ما مطمئن بشیم که فردی که داره ثبت نام میکنه خود متقاضی واقعی است. در واقع ما بعد از این کنترل که انجام میشه بین شماره ملی و شماره تلفن همراه، اگر این فرد درست باشه اطلاعاتش، فرد میتواند در kishvar.mi.ir که پنجره واحد وزارت کشور هست خودش رو ثبت نام کنه. در واقع ابتداعا ما یک احراز هویت انجام میدیم، شماره ملی فرد رو میگیریم، تاریخ تولدش رو میگیریم و احراز میکنیم با شماره تلفن همراهی که به هر حال معرفی میکنه. بعد از اینکه این مراحل رو داشت، ما سن داوطلب رو کنترل میکنیم بر اساس اطلاعاتی که از پایگاه ثبت احوال میخونیم و اگر فرد سن لازم رو داشته باشه، یعنی 30 سال تا حداکثر 75 سال بر اساس زمان ثبت نام، یعنی ماکسیمم تا 3/8/72 در واقع حداقل سنشه و حداکثر 3/8/27 بایستی در واقع سن فرد باشه. پس از اینکه اتفاق افتاد، در صفحه اول در واقع اون پیش ثبت نام یا ثبت نام اولیه، شرایط پیش ثبت نام رو به داوطلب اعلام میکنیم. متقاضی بعد از اینکه این مطالب رو دید تایید میکنه که این شرایط رو داره و بعد مراحل پیش ثبت نام یا ثبت نام اولیه رو انجام میده. در گام اول در واقع حوزه انتخابیه رو باید مشخص کنه که در چه حوزه انتخابیه میخواد شرکت بکنه. سپس مشخصات متقاضی که ما از پایگاه ثبت احوال فراخوان میکنیم ملاحظه میکنه. در گام بعدی اطلاعات پایان خدمت رو برای آقایان که زیر 50 سال هستن، یعنی بین 30 تا 50 سال هستند، رو خواهیم خواست و برای این کار باید مدرکی که برای معافیت یا پایان خدمت داره بارگذاری کنه. وضعیت ایثارگری خودش رو اگر فرد سابقه ایثارگری داشته باشه در اون فیلده که پیشبینی شده وارد خواهد کرد. مثلا اگر فرض بفرمایید که سابقه جانبازی داشته باشه، درصد جانبازی برای جانبازان عزیز، یا اگر خانواده معظم شهدا باشن، طبیعتا اطلاعات و در واقع نسبتشون با شهید و اطلاعاتی که برای لازم داریم کامل میکنن. در گام بعدی نشانی داوطلب دریافت خواهد شد از داوطلب. مدرک تحصیلی مؤثر که داوطلب برای شرکت در واقع این دوره از انتخابات مورد نظرش هست رو اعلام میکنه و بارگذاری میکنه متقاضی. در واقع ما این دومین مدرکی است که دریافت میکنیم. البته مستظر هستید اونه که سنشون بالای 50 سال بود و خانوم ها رو که اون مدرک اول هم دریافت نمی کنه. در واقع مدرک تحصیلی رو بارگذاری میکنه برای اینکه ما بتوانیم استعلام کنیم از مرجع صدور در واقع مدرک. سوابق مسئولیتی فرد رو اگه شامل ماده 29 می بوده، یعنی اینکه باید استعفا میداده، ما لازم داریم، یعنی پذیرش استعفا رو باید بارگذاری کنن برگشت رو، و اگر سابقه نمایندگی مجلس هم دارن اونجا اعلام میکنن در چه دوره‌ای بوده است و کار پیش ثبت نام به اتمام میرسه. به این شکل بعد از اینکه این کار به اتمام رسید، ما یک پیامی ارسال میکنیم برای متقاضی که پیش ثبت نام شما با موفقیت انجام شد، اما این به معنی تایید مدارک نیست.
اهمیت حضور حداکثری برای داوطلبی نمایندگی مجلس چیه؟ امام و رهبری معظم انقلاب در سخنرانی های خود بارها به این موضوع تاکید داشتند.
یک کلمه ای که در این موضوع لازم است به توجه بشود قضیه انتخابات است.
12 اسفند 1358، 12 روز مانده به برگزاری انتخابات نخستین دوره مجلس.
افرادی را انتخاب کنید شرقی و غربی نباشند، بر خلاف مستقیم انسانیت و اسلامیت باشند.
و انسان بودن، مسلمانی شد شرط اول، شرط لازم. سرفصلی که فصل به فصل با هر دور نشست و برخاست منتخبها روی این صندلی‌ها شرح و تفصیلش آشکارتر شد.
نماینده‌ای به مجلس برود که درک لازم از مسائل کشور نداشته باشد، هوشمندی لازم، آگاهی لازم، سواد لازم، معرفت لازم. نمایندگی کار مهمی است. من خواهش می‌کنم اون برادران و خواهرانی که بینهم و بین الله میبینند که این کار از اونها بر نمیاد، نمیتوانند، اینها نیفتن جلو، پیش قدم نشن. حالا باز این حرف ما موجب نشود که بعضی وسوسه‌شون بگیره احتیاطاً بیان کنار. نه، اون کسانی که احساس میکنند که میتوانند، وظیفه شرعی است که بیان.
تکیه بر این وظیفه، بر این باید به صحنه بیایید، همنشین مدام جمله هایی است که از معیارهای نمایندگی در مجلس میگوید. اینجا در جمع مردم گیلان،
اون کسانی که در خودشون این توانایی و این همت را مییابند که بتوانند در اون موقعیت قرار بگیرن، اینا باید برن خودشون رو در معرض قرار بدن. اینم یک وظیفه است. نامزدهای انتخابات، اون کسانی که وارد این میدان خواهند شد، عرض میکنم انتخابات در کشور ما مسابقه باید برای خدمت باشد، نه مسابقه برای کسب قدرت. مسابقه برای خدمت، مسابقه برای زحمت کشی. هر کسی که آماده است بیش از دیگران زحمت بکشد، او بیاد داخل این میدان بشه.
آن روزها ایران به پیشواز انتخابات مجلس ششم میرفت.
وظیفه وجدانی و وظیفه اسلامی و میهنی هر کسی که خود را دارای این خصوصیات میداند این است: بروند داوطلب بشن، وارد بشن، بیان توی صحنه انتخابات. مردم باید اینجور افراد را هر جا دیدن از اونها بخواهند که برون نامزد بشن.
حالا که این حرف ها مرور می شود، از عمر 11 مجلس شورای اسلامی کمی تابستان و فقط یک پاییز و زمستان باقی است و با خبر آغاز پیش ثبت نام داوطلب ها نخستین کوبه خورد بر طبل انتخابات مجلس 12.
به پایان بازتاب رسیدیم. ممنون و سپاس که تا این لحظه همراه ما بودین. امیدوارم با حضور حداکثری داوطلبان انقلابی و دلسوز برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی شاهد مجلس 12 پویا و پیشرو باشیم. تا بعد، خدا نگهدار.
بابا
چیه؟
کنترل رو کجا گذاشتی؟
کنترل چی؟
کنترل کولر.